أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره دلالت جمل خبری در مقام بس به اینجا رسید که وارد نظریه دوم شدیم که نظر محقق عراقی بود و دو تا تقریب داشتن برای نظریهشون. تقریب اول دیروز گذشت و در تقریب اولشون سه احتمال رو اومدن محقق عراقی ذکر کردن. احتمال اولی بود که این جمل خبری مجاز باشه و مستعمل در طلب و ارسال شده باشن. احتمال دومی بود که مستعمل در همون جمله معنای خبری خودشون بوده باشن، همون مقام اخبار بوده باشن. ولیکن نسبت ایقائیه به داعیه طلب و بعث بوده باشه. احتمال سوم این بود که در معنای حقیقی اخباری به کار رفته و داعیه از استعمالم باز همون اخباره و طلب و بعث نیست، الا اینکه از باب اینه که اخبار عن المقتضا این از باب وجود مقتضی است. اخبار از مقتضا سمنایکم از باب وجود مقتضیه، یعنی که انهو گفتن که خلاصه مقتضی در این امر محققه، مقتضی هم همون اراده است. در تقریب دوم میفرمان این تقریب دوم از هر سه بچه قبلی قلیتره، چون از میون اون سه بچه قبلی بچه آخر رویشون قبول کرده بودن. نظرشون بود از میون اون سه بچه قبلی بچه آخر تمامه. توی اینجا میفرماین که لعل ما وجهی بگیم از همه وجوه سابق مقدم تر، یعنی که انهو رأی نهایی آزیا عراقی روی اینجا مستقر میشه. بیان بچهشون اینه، ایشون میفرماین که این استفاده بعث و استفاده وجوب نتیجه اصالت الجد نسبت به ایقاء نسبت ایقائیه. ببینید میگن چجور، یعنی میگن ایشون قاضی ها عراقی میفرمند شما اول تنظیر بکنید قضیه خارجیه رو به قضیه ذهنیه تا مسئله روشن بشه. میفهمن در قضیه خارجیه اگر مکلف بخواد یک کاری انجام بده یا یک شخصی میخواد کاری انجام بده و این بخواد مبدع رو حالا به تعبیر ایشون از کون ذات فاعل در بیاره، یعنی صادر بشه از فاعل بلاترش به این عنوان، خلاصش به این عنوان، مثلا فرض کنید که میخواد نماز رو بخونه، این حرکت نمازی انجام بده، این مبدع مثلا میگیم که سلو کما رأیتمونی اصلی، یا مثلا فرض کنید که امر میکنیم به این عنوان که یسلی این شخص مکلف، خب این میخواد این مبدع صلات رو انجام بده. مبدع از کجا باید در بیاره؟ این مبدع رو باید با حرکات خودش در بیاره، حرکات خودشه که اینو داره ایجاد میکنه، این مبدع صلات رو، مبدع رو خود مکلف داره از خودش صادر میکنه، یعنی که انهو به تعبیر ایشون از کمون فاعل داره خارج میشه. تعبیر ایشون اینه، مبدع فعل از کجاست؟ از کمون فاعل داره خارج میشه. چرا میگه از کمون فاعل خارج میشه؟ یه فعل خارجیه. رو چه حساب میگن این مبدع داره از کمون فاعل خارج میشه؟ چون فعل این شخصه و فعل این شخص یک مبادی داره تو کمون این ذات فاعل. کمون یعنی مثلا باطن درون، این فعل صلات یه مبادی داره تو درون این شخص فاعل، این فعل رو تصویر کرده تو درون ذات خودش، تو اون فکر خودش، تو نفس خودش اول تصویر کرده، بعد که تصویر کرده و تصدیق به فاعلش کرده و اینا ارادش کرده، این اراده کجا بود؟ تو درون نفس شخص بود. ببینید از درون نفس بود. آخرم که به مرحله اجرا رسید این مغز دستور داد به این عضلات، عضلات حرکت کردن به انجام این کار. ببینید از درون فاعل سرچشمه گرفت، صلات از درون شما سرچشمه میگیره، فعل شماست. خب وقتی که این از درون شخص شما داره سرچشمه میگیره و یک نسبتی بین شما و این فعلتون تو خارج وجود پیدا میکنه، نسبت خارجیه رو میگم ها، یعنی شما میخواد یک کاری انجام بدید، از درون خودتون با فکرتون با میل و ارادتون یک فعلی رو خارج میکنید، این فعلی که از شما خارج شد یک نسبتی به شما داره، او نسبتش از طرف اون ور میشه مفعول شما و شما نسبت فاعلیت دارید به اون شی، نسبت شما به او نسبت فاعلیت، این نسبت رو شما تو خارج ایجاد کردید، نسبت خارجی است. ببینید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اینو خیلی توجه کنید. مثلا در خود وجود ربطی ما دو نوع صحبت داریم، یه وقت وجود ربطی تو قضیه لفظی است، اینم یادتون باشه گفتیم اینم یه نوع از انهای وجود ربطی تو قضیه لفظیه، اما حقیقت وجود ربطی کجا بود اگر شما خواستید پیدا کنید؟ در خارج. مثلا کجاها ما اینو اعتبار کردیم؟ بین عرض و جوهر، یادتون که بعضیایی که قائل شدن گفتن که عرض وجودی جدا از وجود جوهر نداره، لذا آمدن گفتن وجود ربطی باطله. یادتونه؟ مثل آقا علی مدرس و بعضی ها مثل سیستانی به نقلی که عرافت از ایشون داره تابع این نظر شده. وجود ربطی و ما وجود نسبت میگرفتیم، نسبت خارجیه بود. ببینید جوهر یک وجوده، سامنه نگم عرض یک وجوده، این عرض به این وجود جوهری قائمه، ازا وجوده وجوده هل موضوع گفتن، گفتن بعد بینشون نسبتی بوده باشه، این نسبت نیست، نسبته، دو تا وجود گرفتن فرمودن نسبت داره، این نسبت میشد همون وجود ربطی، خارجیت این وجود ربطی اینه. اینجا قاضی‌های عراقی میفرماد این نسبت علاوه بر این که شما تو عرض و جوهری نسبت رو قائل شدی، اینجا نسبت باید قائل بشی، یک نسبتی هست بین شما و فعل شما. حالا فعل شما مقوله چیه؟ وابسته به شماست دیگه، جوهر خارجی نیستش که اینجا موجود بوده باشه، فعل شما یه جوهر نیست، عرضی، مقوله فعل دیگه. ببینید تو مقولات عرضی یه مقوله فعل ها داشته در نظر بگیم، وابسته به وجود شماست، نسبت بینش چی میشه؟ میشه ربط. یک نسبت خارجیه است در حد چی؟ از اف مراتب وجود. خود نسبت رو بگید نشون بده، نمیتونه نشون بده، خود فعل رو نمیشد تنهایی نشونش بدید، خود فعل رو تنهایی قالب وجود جوهری شما نشون داده میشد. یه نسبتی بین این فعل شما و شما وجود داشت، این نسبتی که بین شما و فعلتون وجود داره، این نسبت بین جوهر و عرضش ایجاد دارید میکنید. ببینید خود صلات هم که ایجاد میکرده که فعل شماست، چیا بود این صلات؟ فعل شما چیا بود؟ یه سری اعراض قائم به شما بود، بعضن اعراض بود قائم به شما. میگید که مثلا فرض کنید که یه مثلا فرض کنید قیام کردید، میگن قیام در نماز از اجزای نماز، بعضی جاها مثلا قیام متصل به رکوع از ارکان میشه، حالت رکوع، حالت سجده، اینا همه مقوله وضعه، حالت تشهد مقوله وضعه. ببینید رکوع و سجود وضع، تشهد وضع دارد، خب علاوه بر وضع چی داره؟ کیفیت، کیف مسموع داره، کیف مسموع، صوت که از شما خارج میشه کیف مسموعه، وابسته به وجود شماست. بعد نیت داره، نیت چیه؟ کیف نفسانی، درسته یا نه؟ ببینید این فعل شما یک سری اعراض بود قائم به وجود شما. حالا جدا از این بحث، باز دوباره مقوله فعلم حالا بمونه که حالا نمیخوایم ماهیت صلات رو تشریح بدیم، تشریح کنیم که حالا کیف مفسانی داره، کیف مسموع داره، مقوله وضع داره، بین اینها و نفس شما که جوهره یک وجود ربطی هست، این یک وجود ربطیه که بهش میگیم نسبت خارجیه، نسبت خارجیه بین فاعل و اون فعل خارجیش. خب این فعل صادر شد که متشکل از مقولات عرضی بود، نسبت با جوهر وجود شما پیدا کرد، از کمون شما که فاعل بودید خارج شد. اینا رو عمل دارم توضیح یه عبارت آغازی ها رو عرض میکنم. از کمون شما خارج شد، حاکی از چی بود؟ حاکی از وجود مبادی در درون شما بود. کدوم مبدا در وجود شما بود؟ مبدا اراده. میفرمان اراده در وجود شما شکل گرفته بود که یک سری اعراض خارجی با یک نسبتی بین شما و این اعراض خارجی در خارج محقق شد. نگاه میکردید میدیدید که این فعل شما و این اعراض خارجی که از وجود شما صادر شد و قائم به وجود شما بود، حاکی از یک مبادی کمونی و پنهانی در وجود شماست که یکی از اون مبادی چیه؟ اراده است. حالا مبادی دیگه ای داره، مثل همون علم که گفتیم، علم تصوری و علم تصدیقی. میفهمد کذالک الامر. حالا که این مثال زد آزیا اراقی، میفهمد کذالک الامر در نسبت ایقائیه ذهنی، یعنی این نسبتی که ما الان براتون تشریح کردیم که بین فعل شما که مبدع بوده باشه، مبدع صلات، وقتی که میگن یسلی یعید صلاته، ببینید این مبدع که از شما داره صادر میشه چجور تو قضیه خارجیه حکایت کرد از یک اراده پنهانی در وجود شما، این اراده رو آشکار کرد. اما به تلازم و الا واقع صلات اشاره به فعل خارجی است. فعل اولین لازمش اینه که نسبت داره با شما به فاعل. دومی باز میریم توتر میبینیم اراده پشت کار هست. اول چیزی که تو شما رابطه این فعل و شما میبینیم این نسبت هست که وجود ربطیه. پشت سر این نسبت فاعلیتی که اینجا وجود داشت چی پنهان بود؟ اراده پنهان بود در کمون شما. ایشون میفرماد ببین این نسبت ایقائیه بود. حالا تعبیر آقای آزیا عراقی اینجا یه خود رفته به طرف میرزای نائینی، چون ایشون تو کلماتش با میرزای نائینی هم درگیر بود. خیلی از آشما هم دوست اینو اینا چیز نمیم، مثلا ناظر با آقای نائینی بود، بیشتر ناظر به این ایشون. آقای نائینی نسبت ایقائیه به کار برده بود، ایشون با اینکه خودش غالب نسبت ارسالیه بود، توی مقام تقریب قول دوم ایشون به عنوان نسبت ایقائیه داره اسم میاره. حالا ایشون میفهمن کذالک این نسبت ایقائیه، این نسبت ایقائیه‌ای که میرزای نائینی میگفت، خودشونشون گفتن نسبت ارسالیه، میفهمن این نسبت ایقائیه ذهنی هم همینجور. در نسبت ایقائیه ذهنی ما یه اصالت الجد داریم، جدیست این امر، یعنی یک نسبت ایقائیه، یعنی شما دارید خبر میدید. ببینید الان دیگه صحبت از صلات خارجی نیست که شما انجام میدید، صحبت از سر اینه که امام علیه السلام یا یکی از موالیان عرفیه به این تعبیر دارن میفهمن در جواب سوال شما که یسلی، این کلمه یسلی که میفهمن دارن یک نسبتی رو ایجاد میکنن. این نسبتی که ایجاد میکنن به وزان همون نسبت ایقائیه خارجیه که گفتیم نسبت فاعلیت بین شما و فعلتون، این هم یک نسبت ایقائیه ذهنی است. بین شما که فاعل فعل یسلی هستید و ماده صلاتی که مبدا یسلیه. ببینید نسبت ایقائیه است، درسته؟ چون که یسلی فاعل و این فعل صلات بینشون نسبت ایقائیه ذهنی است و جدن هم اینو القا کرده این شخصی که القا کرده، حالا یا از موالیان عرفیه یا مولای شرعی، این جدن القا شده. میفرماید خب وقتی جدن القا شد، این همون نسبت ایقائیه خارجیه که وجود ربطی بود و گفتیم حکایت از اراده در کمون ذات داره، این نسبت ایقائیه ذهنی هم ملازم است با وجود اراده فعل در پشت پس پرده. چطور اونجا کشف از یک اراده مکنونه کردید؟ اینجا هم اراده مکنونه وجود داره، مکنونه، اینم پنهانه. مثل اونجا که فرمودن در کمون فاعل یک اراده ای ما پیدا کردیم، فهمیدیم هست که پشت سر این فعل اراده خوابیده بود، افعال ارادیه. اینجا میفهمن پشت سر این فعل یک ارائه، پشت سر این ماده و نسبت ایغایی اراده خوابیده، یعنی کاشف از اراده است به دلالت الالتزامیه.
فاعل چیه؟ کسی که
اراده کرده کیه؟ حالا میرسیم انشاءالله ببینیم کیه. به قول شما ایشون میفهمن که وقتی گفته شد یسلی، معلوم میشه که پشت سر این کار یک اراده خوابیده. خب حالا که این اراده پیدا شد، میگیم این اراده مراد چه نوع اراده ایه؟ این سوال های یوسف خیلی خوبه. ما از همینجا اشکال میکنیم تو جزء وازی یا عراقی، ببینیم چی میشه. میگیم این اراده به قول یوسف چه اراده ایه؟ فمن اراده وجود این صلات از مکلف. تعبیر آزی ها اینه با. حالا برسیم بهش ببینیم چیکار کنیم. ایشون میفهمد نسبت ایغاییه، وقتی مولا داره میفهمد یسلی، نسبت ایغاییه رو داره ایجاد میکنه، این نسبت ایغاییه ملازمه با یک اراده. این اراده نسبت به مبدأ صلات تحقق پیدا کرده. معناش این میشه اون کسی که داره میفهمد یسلی داره اراده میکند که این صلات از مکلف ایجاد بشه، این اراده رو کرده. خب میگیم این اراده چه اراده ایه؟ فمن این اراده، اراده تشریعی است. پشت پس پرده اراده تشریعی کرده که به این اراده تشریعش اراده فعل و از غیر کرده. اونا حالا اراده رو اینجور تفسیر میکنن، اراده فعل. خب بله، چون اراده فعل از خود فاعل که نیستش که. وقتی اراده صلات کرده بود که نسبت ایقایی ذهنیه رو با جد آورد، این کاشف از اون که یک اراده ای هست. منتها اراده در کیه؟ در نفس مولاست که داره صحبت میکنه، چون یسلیو کی داره میگه؟ قائل یسلی کیه؟ مولاست. این اراده رو کرده مولا. فعل فعل کیه؟ فعل فعل شماست، درسته یا نه؟ پس چون اراده کننده الان مولاست، فعل فعل شماست، این اراده اراده تشریعی است. اراده تشریعی اراده فعل است، دیگری اراده متعلق به فعل دیگری میشه اراده تشریعیه. پس این نسبت ایقایی کاشف از اراده تشریعی است، یعنی کاشف از مطلوب، یعنی مطلوب ثابت شد. با این نسبت ایقایی ذهنیه یسلی مولا داره کشف میکنه، میگه چطور شما توی نسبه خارجیه که واقع میشد وقتی که یک فعلی فاعلی فعلی انجام میداد میگفتید اراده این فعل رو کرده، اینجا هم که شارع میفهمد یسلی قضیه اصالت الجد از این نسبت ذهنیه. اما چه نسبت ذهنیه ای؟ به قول میرزا اینانی نسبت ایقاییه. این نسبت ایقاییه پشت پسش یک اراده پنهانه، و پشت این پرده وقتی اراده پنهان بود، اراده از کیه؟ اراده از کسی که فرمود یسلی. به کی تعلق گرفته؟ به فعل شما. این میشه اراده تشریعیه. اراده از ناحیه فاعله. این اراده از ناحیه چیه؟ کسی که جمله رو گفته، که کی میشه؟ میشه شارع یا مولای عرفی. اراده مولای عرفی و شارع ثابت شد. این یعنی چی؟ نظام تشریع. این یعنی همون امر و نهی. امر و نهی. جمله خبریه است، اما کشف از اراده تشریعیه و امر مولا داره. این حرف آغازی‌های عراقی تو پله اول قشنگ به قول خودشون تقریر کردن. فکر کرده آزیا عراق خیلی که این مطلب رو اینجور تقریر کنه.
در حقیقت به دلالت الالتزامیه قائل شدن دیگه.
بله، به دلالت الالتزامیه یسلی کشف از اراده در وجود مولا میکنه. پس یسلی کاشف از اراده در درون نفس مولاست. این آزیا فکر کرده، این وجه رو پیدا کرده، بعد گفته این وجه اوجه همه این وجوه. یعنی دیگه آخرین پله حرف قاضی و عراقی اینه. یعنی اون حرف سه تا احتمال قبلی و احتمال اول که مجازیت بود رو اینو خیلی براش وقعی قائل نبود. احتمال بعدی رو که بعضی بزرگان قائل بودن که دایی بعثه، اینم براش خیلی چیز قائل نبود. میگفت احتمال سوم وجود داره. احتمال سومش اخبار عن المقتضی، اخبار عن المقتضا که کاشف از وجود مختزیه، به دلیل وجود مختزی اینو احتمال سوم قرار داد. به نظرش این رأی قوی و دقیقی بود. ادقشو این میدونه که این فعل خارجی و نسبت خارجه، این چطور کاشف از اراده بود، نسبت ایقایی ذهنی هم کاشف از اراده مولاست. ما می‌خواستیم اراده مولا رو ثابت کنیم، یعنی همون امر رو ثابت کنیم. در اینجا جمله خبریه داره امر و نهی رو میرسونه به ما. این حرف ایشون، حرف آغازی‌های عراقی. بعد تو اینجا فقط یه جمله اضافه میکنه، میفهمن اینجا مولا نسبت ایقاییه رو آورده و بیان کرده در مقام استعمال، ولیکن قصد حکایت عن الواقع نداره. ببینید یه وقت ما قصد حکایت عن الواقع داریم، میگن مولا تو اینجا قصد حکایت عن الواقع نداره، کما که تو جمله اخباری معمولا اینجاست، بلکه قصد چی داره؟ قصد انشاء اون اراده خودشو داره. میخواد اراده رو چکار کنه؟ انشاء کنه. یعنی با این جمله نمیخواد خبر بده، قصدش خبر دادن نیست.
بحث دائی همون یا استعمال در موضوع
غیر
موضوع بله؟ نه
نه، ببینید استعمال در غیر موضوع له نشده، چون داره میاد
دائی هست، دائی مولا بر این انشاء نه اخبار.
بله، حالا تعبیرشون اینه، تعبیرشون اینه، میگن یه قصدی تو وجودش هست، تو وجود مولا. این قصد چیه؟ قصد نسبت ایقاییه رو آورده، اما یه قصدی داره تو اینجا. قصد مولا در اینجا اخبار نیست، جمله رو به صورت جمله ایقایی آورده با اصالت الجد، فرق داره باز با اون حرف. ببینید میگن که جمله به این صورت گفته شده با اصالت الجد، قضیه اصالت الجد تو گرفتن کاشف از این اراده، اما فهمان در این کار که با اصالت الجد قصد این جمله رو کرده، دایی ایشون حکایت از واقع نیست، قصد ایشون حکایت از واقع نیست. قصدش چیه؟ قصدش انشاءه. تعبیر دارن نعم لازم و هو و عدم و انفکاک قضیت الجد به ایقاع نسبه ایزن ان قصد الانشاء بعد قصد بعد عدم قصد الحکایه به ما و واقع نصابه. قصد اینجا قصد انشاءه. این حرفی که آغازی های عراقی اومدن زدن تو مقام بحثشون تو تقریب آخر. ببینید دو تا تقریب داشتن آغازی های عراقی. یک تقریب اول که تو اونجا اخبار عن المقتضا بود، از باب علم به وجود مقتضی، اخبار کردن از مقتضا، این حرف اول. به این مبنا اشکال شده، به مبنای در تقریب اول. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اینجا یلزم الکذب. ببینید مقتضی تمام العله در وجود مقتضا نیست. شما وقتی که مقتضی رو دیدید، چون مقتضی تمام العله نیست در تحقق مقتضا، شما اگر قصد حکایت و قصد اعلام داشته باشید، این کذب لازم میاد در بعضی از موارد. شما نباید قصد حکایت کنید، قصد اعلام کنید، قصد اخبار کنید. شما رو چه حساب قصد اخبار کردید؟
چون قبلا هم گفتم محروز ما اینه که اراده عمل کار همه موجود اون موانع مفقوده. وقتی میفرمایید که مقتضی هم موجود شد دیگه، با مفقود بودن
این مفقود
فرض گرفته.
اصلا
گفت دیگه
ما خب جوابش اینه. ببینید
لذا کذب نمیشه اشکال گرفت.
ببینید جواب این میشه، شما که فرض از خودتون نمیخواید بگید که مسئله اینه که جمله خبریه‌ای که الان داره اشاره میفهمد یوسلی، این رو چجور میخواید بیان کنید؟ ببینید شما دارید در مفروض جمله خبریه صحبت میکنید، فرض دومی دیگه اینجا نباید از خودتون بیارید. شما دارید در چه فرضی صحبت میکنید؟ دارید تشریح میکنید جمله خبریه صادره از تمام موالی، چه موالی شرعی چه موالی عرفی، اینو دارید توجیه میکنید، درسته؟ نه معنی نداره این همچین فرض خلاف واقعی بکنید، فرضتون خلاف واقعی. بله دیگه همینه که بله دیگه اشکاله دیگه، همین میشه. پس فرضی که اون فرض باطله،
فرض باطله.
بله دیگه، نه دیگه اشکال بهش همین میشه دیگه، لازمش میشه کذب. ببینید تو جمله خبری وقتی فرض باطل شد میشه کذب، وقتی فرض باطل شد، چون فرض داریم با تو مسئله. ببینید ما الان مفروض مسئله ما چیه؟ جمله خبریه است. جمله خبریه در مقام صدورش از موالی این مسئله ماست. خود مسئله ما یه صورت داره، صورت مسئله که خودمون نمیتونیم درست کنیم، صورت مسئله ما اینه. در صورت مسئله ما اخبار عن المقتضا به وجود مقتضی کذب میشه در بعض موارد. فایده نداره به هر حال. بله تمام رو تقریر کردیم، اونا رو تو تقریر حرف آغازی یا عراقی گفتیم، تقریر حرف رو داشتیم میکردیم که تقویت بشه. اما داریم اشکال آدم، اشکال مطلبی که بعضی به این تعبیر هست اینه، این امر نسبت به کل جمله خبریه است. تو جمله خبریه شما بعد وقتی که اومدید توجیه کردید، تمام موارد جمله خبریه رو چیکار کنید و همین توجیه برید جلو. سوال میپرسم تمام موارد جمله خبریه همینه؟
همه سوال نیست.
اصلا تو سوالم شرایط داریم، موانع داریم. پس اخبار عن المقتضا به وجود مقتضی تو این موارد چیه؟ نمیشه. یعنی مستلزمه، اگر اینجور گفتی مستلزمه کذب میشه اخوان عن الواقع تو از خیلی از موارد که امتثال صورت نگیره. پس این حرف اولی که زده بودن در تقریب قبلی که تمام نبود، اخوان عن المقتضا این موارد به وجود مقتضی، نه این درست نیست. شارع هیچ وقت اخبار نمی کنه، شارع اخبار نمی کنه از چیزی که واقعا نشه. شارع قصد اخبار نداره. ببینید این خودشون رد کردن حرف تقریب دوم تو تقریب بعدی، حرفی که در تقریب اول زده بودن خودشون الان در تقریب دوم ردش میکنن. خودشون الان به این نتیجه رسیدن. یعنی چرا ازشون تقریب اول دست برداشتن؟ چون درست نیست، چون مولای شرعی قصد اخبار نداره واقعش، خودشون متوجهن خب کذب لازم میاد، پس خودشون از این وجه دست برداشتن. میریم سراغ وجه دومی که ایشون اومدن فرمودن، اون بحث اراده که شما فرمودین که گفتیم کاشف از اراده است. کاشف از کدوم اراده؟ درسته که گفتن ایشون کاشف از اراده مولا نسبت به فعل. حالا سوال اینه، ما در اینجا دو تا اراده داریم. وقتی شما نسبت ایقائیه ذهنیه رو معادل نسبت ایقائیه خارجیه گرفتید، در نسبت ایقائیه خارجیه فعل صلات از فاعل صلات صادر شده بود، کاشف می شد از اراده فاعل. در نسبت ایقائیه ذهنیه هم باید بشه کاشف از اراده کی؟ فاعل. اراده فاعل که چه نوع اراده ای بود؟ اراده تکوینی متعلق به فعل خودش، کاشفیت از اون اراده داره. ما صحبتمون سر یه اراده دیگه است، اراده مولا. خلط کردید شما بین دو تا اراده. احسن. اگر شما نسبت ایقای ذهنی را آوردید، تو نسبت ایقای ذهنی را تنزیل کردید به نسبت ایقای خارجیه، در خارج چه فعلی صادر میشد از این عبد؟ فعل صلات. درسته یا نه؟ فعل صلات صادر میشد، نسبت فاعلیه داشت با فاعل، کاشف بود از اراده شخص فاعل صلات. خب تو نسبت ایقای ذهنیه نسبت داره، نسبت ایقای ذهنیه با فاعل صلاته، درسته یا نه؟ بعد کاشف از کی باشه؟ کاشف از اراده فاعل صلات باشه، نه کاشف از اراده شخص دیگه ای.
منظور این کلمه
یعید یا یسلیه. احسن. نسبت ایقائیه بین کیه؟
یعنی بین کنه شاده مقدس و حضرات مزمونی
شاده
مقدس با این
یعید
اراده خودشون رو به
بقیه بیان کنه. ببینید در تنظیری که در این مسئله بوده، ببینید تقریر باید تقریر اصلاح بشه. تنظیری که کردید دوتا اراده است، ببینید دوتا اراده که نمیشه خلط بکنیم که، درسته یا نه؟ اون این حرفی که شما میزنید واقع مطلب رو میخواید بگید، ما داریم تقریر آغازی ها رو داریم حرفش رو میزنیم.
ببینید چطور اراده در وجود ببینید. مسلی هست
شما نگاه کنید که... ببینید شما الان حرف آغازی ها عراقی رو ببینید، نه اصل مطلب رو. شما اصل مطلب رو که میدونیم کاشف از اینه که ما شعار اینو میخواد بگه، تقریر آغازی ها عراقی این حرف رو داره دست شما میده یا نمیده؟ بعد به استدلال نگاه کنید، ایشون داره تقریر میکنه، شما از خارج حرف آغازی یا عراقی دارید این حرف رو میزنید. ما الان میگیم حرف آغازی یا عراقی چیه؟ میخوایم ببینیم تمام هست یا نه. ایشون قضیه جد رو گرفتن در چی؟ در نسبت ایقائیه ذهنیه. قضیه جد در نسبت ایقایه ذهنیه اینه که صلاتی که توی این جمله نسبت با فاعل برقرار کرده، فاعلش کیه؟ فاعل صلاته. یصلی، رابطه نسبت بین کیه؟ بین ماده صلات و فاعل صلات. فاعل صلات شما مکلفی، پس کاشف از اراده شماست نسبت به فعل.
چرا ایقای صلات میفرمایید؟
بخاطر اینکه جمله همینه، نسبت ایقای ذهن.
لفظ یصلی رو
نه، ایقای لفظ یصلی که نیستش که، صحبت سر اینه. یصلی که ایقای لفظ یصلی نداره. مگه شما نگید نسبت ایقای ذهنیه؟ نسبت ایقای ذهنیه که ربطی به متکلم نداره. ببینید حرفو دارم، چون ببینید شما حرف آقا ضیاء رو روش نگاه کنید، شما الان دارید از خودتون از خارج صحبت میکنید، میشه مبنای دیگه. تقریب دوم آقا ضیاء رو ما الان داریم میگیم. در تقریب آقا ضیاء عراقی نسبت ایقای ذهنیه کاری به متکلم نداره، جمله جمله یصلیه، چیکار داره به متکلم؟ شما چیکار دارید به متکلم؟ مگه نمیگید نسبت ایقای ذهنیه؟ نسبت ایقای ذهنیه ربطی به متکلم نداره، ربط با کی داره؟ با صلات که مبدع بود و فاعل صلات، درسته یا نه؟ کاشف بود از اراده فاعل صلات. خیلی روشن خلدش، رو خیلی روشنه. شما از خارج مطلب میخواید اصل مطلب رو بگید؟ ببینید اصل مطلب رو که ما هم میدونیم، اوشون هم میدونه، آین آینی هم میدونه، آی خویی هم میدونه، که اینجا میخواییم بگیم فاعل اراده تشریعیه کرده. اینو شما میخواید کسی توجیه کنید، نه اینکه بگید ما میدونیم اراده تشریعیه فاعل کرده. اینو که آزیا نگفته، که آزیا عراقی استدلال کرده. استدلالشون چیه؟ نسبت ایقایه خارجیه رو آوردن که کاشف از اراده فاعل بود، بعد اومدن اینجا نسبت ایقایه ذهنیه رو آوردن، میخوان کاشف از اراده بگیرن. خب کاشف از اراده کی میشه؟ اراده فاعل صلات میشه دیگه. خیلی روشنه، خلط شده. اراده تشریعی که تو نفس مولاست ربطی به کلمه یصلی نداشت، اون متکلم بود، اون متکلم بود. پس اینجا فایده نداره اینجوری استدلال. این کشف از اراده فاعلیت میکنه در خود شخصی که صحبت کرده بود. تقریر تقریر تمام نیست، چون این تقریری که شما کردید، تنظیر به خارج کردید، کاشف از اونه. پس شما باید قضیه رو عوض کنید. چی کار باید بکنید قضیه رو؟ این تقریر درست نیست. شما باید همون حرف که آخر کار زدید بعد اینکه این تقریر رو کردید، تقریرتون ناقص بود، کاشف از اراده فاعلی بود، نه کاشف از اراده تشریعی مولا. شما باید حرف رو عوض کنید، بگید مولا، ببینید دقت کنید، مولا قصد انشاء دارد، قصد حکایت از نسبت ایقایه ندارد. اصالت الجدتون کلن ریخ گلن با اون حرف آخری که زدید، که گفتید قصد انشاءه. اصالت الجد تو کجا بود آقای یوسفی؟ نسبت ایقایه ذهنیه مگه نبود؟ نسبت ایقایه ذهنیه، نسبت ایقایه ذهنیه تو قضیه ذهنیه چیه؟ کلمه یصلیه. شما باید بیاد بگید که آقا مولا قصد این ایجت نسبت به این نسبت ایقاییه نداره به این معنا. نسبت ایقاییه بله؟
صفحه 160-161 بیانشون یه جوری
دیگه آدم احساس میکنه، منظور
از این اراده تو وجود ملل مکمل
اراده
تشریعه، فاعل این اراده شانه.
نه ببینید، خب داریم نقض و اشاره میکنیم، ایشون داره کاشف از اراده تشریعه میگیره، این که دیگه مسلمه که 100% اراده تشریعه رو قصد کردن. اما تو نسبت ایقاییه ذهنیه اصلا اراده شارع نیست، وجود نداره. چجور کاشف از اراده شارعه؟ نسبت ایقاییه ذهنیه توش کاشف بود از اراده فاعل صلات، ایشون کاشف گرفت از اراده کی؟ اراده تشریعیه. تقریر کردیم دیگه، اراده وجود از مکلف، اراده از وجود از مکلف اراده تشریعی است. این وزان اراده نسبت ایقاییه خارجیه، وقتی که وزانش میشه نسبت ایقاییه ذهنیه، کاشف میشه از اراده فاعل صلات، چون فهمن یصلی. در اینکه فاعل صلات ارادش کشف بشه هیچ فایده ای توی مسئله مانندوفی نداره. آخر کار که ایشون هم فرمودن که اینجا باید بگیم که قصد حکایت وجود نداره و قصد انشاء وجود داره، این قضیه رو اصلا با این قضیه که انه و شاید تنافی هم حتی بگیم داشته باشه. ببینید کاشفیت از اراده فاعلیت و لازمه حرف ایشون کاشفه از اراده فاعلیت نه اراده تشریعیه، چون نسبت ایقایی بین کیه؟ بین فاعل یصلی و فعل صلات. ایشون اینو کاشف از اراده تشریعیه گرفتن به قول شما تو سطح 4 صفحه 160، در حالی که نه، این ربطی به نسبت ایقایی نداره. پس شما باید نسبت رو برقرار کنید بین متکلم خودتون، متکلم که خودتون باشید، و این جمله‌ای که در خارج القا شده، شما باید بین اینجا نسبت ایجاد کنید. یعنی شما باید اینو بگید، بگید که همون جوری که در قول اول گفته شد، بگید که شارع وقتی داره میفرماید یصلی، همون معنای نسبت ایقایی رو داره میگه به شما، همون معنا رو اراده کرده. اما داعیش اخبار نیست. اگر داعیش اخبار بود همون مطالبی که شما میگید پیش میومد، ولیکن داعیش اخبار نیست. به چه داعیه؟ به داعی اینه که میگه من اینجا دارم میکنم، انشا از منه. ببینید این باید اضافه بشه به مطلب، یعنی اصلا کاری به اون قضیه نداریم. میگه داعی به قصد انشاء، به قصد بعثه. وقتی به قصد بعث شد، به قصد بعث و انشاء شد، انشاء کننده کیه؟ جمله خبریه داره میگه، نسبت به اون شخص هم داره میگه، یعنی این شخص فاعل با اراده خودش این فعل رو ایجاد میکند. اما میگه من اینو برای خبر نمیگم، اگر خبر میدادم کاشف از این بود که او اراده فاعلیت داشت. من قصدم اینه که انشاء دارم میکنم، طلب دارم میکنم، بحث دارم میکنم، یعنی خبر نمیدم که او این فعل صلات رو انجام میدهد در حقیقت، ولو جملم اینه، دارم میگم فعل صلات رو انجام میدهد، شما تو ذهنتون این خطور میکنه. اما قصد من اخبار نیست که بخوام حکایت بکنم از اینکه یک اراده ای او کرده، من قصدم اینه که بحث بکنم. بحث لازمش چیه؟ اینه که اراده تو وجود شما باشه. داعی من بحثه. وقتی گفتی داعی من بعثه، ببینید نکته تو همینه، وقتی میگی داعی من بعثه، معناش چی میشه؟ معناش میشه من اراده میکنم، من اراده دارم، داعی من بعثه. جمل خبریه در همون معانی خودشون به کار رفته، اما قصد شمایی که این جمله رو به کار بردید چی بوده؟ قصد شما بعث بوده. بعث لازمش چیه؟ شما بفرمایید. بعث لازمش این میشه که اون شخصی که جمله رو القا کرده، کاری اصلا به اون نسبت ایقایی نداره، چون اون واقعا قصد ایقایی توش قصد نشد. قصد شما از این جمله خبریه چی بود؟ بعث بود. بعث به چیه؟ بعث به اراده از ناحیه مولاست، اراده تو ناحیه عبد، چه ایجاد بشه چه ایجاد نشه. قصد بعث معناش اینه. شما قصد بعث که کردید، بعث فعل شماست، شما دارید بعث میکنید، حاکی از چیه؟ بحث به طرف فعل خارجی است دیگه، دارید تحریک میکنید به طرف فعل خارجی. این حکایت از این میکنه که شمایی که باعث هستید، باعث کیه؟ باعث شمای فاعل هستید، که شمایی هستید که دارید جمله رو القا میکنید. همین جمله، همین رو بعد قاضی ها عراقی میفرمودن در این جمله خبریه، جمله خودش معناش اراده شده، اما قصد بعث شده. قصد مولا از این جمله بعثه، بعث فعل مولاست، حاکی از اراده فاعل بعثه، حاکی از اراده فاعل بعثه. فاعل بعث کیه؟ خود مولاست. اراده مولا به فعل غیر تعلق گرفته. ببینید اصلا کاری به دیگه ماده صلات هم میکنم، کاری به ماده یصلی دیگه ما نداریم، به نسبت ایقایی که توی ماده یصلی ما کار نداریم. ما با چی کار داریم؟ با قصد خودمون کار داریم. قصد ما و فعل شارع چی بود؟ بعث بود. وقتی شارع داره بحث میکنه، حاکی از اراده باعثه، اراده باعث اراده تشریعی است، اراده خودشه. حالا به تقریر اینا اراده خودشه که تعلق به فعل غیر گرفته، به تقریر که ما عرض میکردیم اراده چیه؟ اراده در نفس مولاست، اما به اراده در مقام تشریع خودش، یعنی منشأ بحث مولا اون اراده‌ایه که نسبت به فعل در مقام تشریع کرده. پس اصلا مسئله رو از اون ماده یصلی شما باید برگردونید تو قصد. قصد به اخبار یصلی تعلق نگرفته، معنای خودشو داره اما قصد اخبار توش نیست. قصد چیه؟ قصد بعثه. وقتی قصد بعث بود، بعث فعلیه که مولا انجام داده، قصد بعث رو کرده، پس فعل واقع شده توی اینجا بعث کاشف میشه از اراده‌ای که باعث داره. اراده باعث چی؟ هم اراده تشریعی است. اگر مسئله بعد اینجور تقریب میشد
بیشتر واقعیت هم به نظر نداره از این تحلیل های دقیق که با من نفرگو مثلا
هر کسی الان میگیره آقا من وقتی میگم میکنه
یعنی باید بکنه. نه ببین این حالا عرف
میدونیم، نه یه لحظه ببینید اصلا این خلطی واقع نشه. ببینید اصلا ما نحوه کار رو دیروز ما صحبت کردیم در موردش، چون بعد تو چیز ذهنی اشتباهی میشه. ببینید اینو من بذارین قبلش بگم که فهمشون. ببینید ما الان یه نکته رو میخوایم حتما روش تاکید کنیم. گفتیم خود آقا ضیاءالله تو تقریر اول سه نوع مسئله رو تصویر کردن، درسته یا نه؟ گفتیم که عرف اگر اینجور تصویر کرد، یا مثلا فرض کنید که مثلا قضیه مجازی اومد گرفت، اصل چی میشه؟
احسن.
خب همین، بله بله، اینه تحلیل مسئله عرفیش مهمه. و یعنی جمله مجمل بشه، یا اینکه نه بنابراین بشه که دیگه تو مواردی که مرددی که شارع در مقام بیان بوده یا در مقام حکایت بوده، دیگه اصلا بگیم که نه مولا در مقام بیان بوده و حکمی نداره. اون مهمه، اون اصلی که دیروز عرض کردم و اون مهمه. تو اینجا فهم عرف تحلیل داره، در تحلیل شما باید تکلیف این حکم شرعی رو مشخص کنید که در موارد تردید حکم شرعی مسئله چی میشه. ما برای همین داریم این مسئله رو میگیم. پس جمله خبریه رو شما در مستعمل در معنای خودشون بدونید. به قصد بعث، وقتی که به قصد بعث بود، کاشف از اراده شخص باعثه، کاشف از اراده شخص باعثه. این خلاصه مده. قول سومم دیگه من توضیح نمیدم، چون دیگه در ردش دیگه مشخص شد. چون آقای خویی میفرمان متفاهم عرفی از این قضیه همون معنای صیغه افعلی که ابراز اراده فاعله، ابراز به اصطلاح اعتبار فاعله نسبت به این امر بر ذمه مکلف. مسلم شد که این مطلب مورد نظر نیست، یعنی جمل خبریه معنای صیغه افعل ندارن. هیچ کس هم همچین فهم عرفی نداره. جمل خبریه معنای صیغه افعل رو مسلم نداره. کسی هم یه همچین فهمی توی جمل خبریه نداره.
آن یه جمل خبریه هم معنای حرفی نسبت رو بیان
میکنه، نسبت رو بیان میکنه، معنای اسمی هم توش داره، معنای مبدا هم توش داره که اون معنای اسمی ربط هم داره بیان میکنه. کاشف بود به دلالت الالتزامیه از اراده شخص فاعل در صورتی که قصد حکایت بوده باشه، اما وقتی قصد حکایت نبوده باشه از اراده فاعل حکایت نمیکنه. اینجا قصد بعث وجود داشته، وقتی قصد بعث وجود داشته یعنی شارع داره بعث میکنه، کاشف از اراده باعثه. ظاهرا دیگه بیشتر این مسئله دیگه به همین قد کافیه، اراده باعث. میگن دلالت بر شدت امر میکنه، این ادعا اینه، دلالت بر شدت امر میکنه. یه تفاوت های ریزی با هم دارن، دلالت بر شدت امر میکنه، ظهوراتشون فرق داره. یعنی ظهور صیغه افعل در وجوب اومدیم در موردش صحبت کردیم که چه نحو ظهوریه. اینجا هم باز دوباره همون بحثا پیش میاد، یعنی آیا به قضیه اطلی، چون قصد بحث وجود داره اینجا رو ما باید با قصد درست کنیم، یعنی قصد ظاهر جمله نشده، قصد بحث شده. با قصد بحث داریم اون نسبت بحثیه رو، نسبت بحثیه دیگه وجود نیست، قصد بحثه. فرق کار توی یه نکته است، توی یه سری جاها با هم فرق داره، حالا بعد خدمتون اجمالا عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید که توی صیغه افعل مفاد معنای حرفی بود، اینجا امر رو از اون معنای حرفی شما به دست نیاوردید، لذا اگر یک جمله ای، اگر یک شرطی بعدش بیاد، شما مردد به این شرط ماده بشید یا شرط هیئت، نمیتونید بیاد بگید که هیئت ما نسبت و نسبت قابل تقلید نیست، پس قید برمیگرده به ماده و میشه شرط واجب نه شرط وجوب. تو نسبت تو صیغه افعل اینو میگفتیم، اما تو اینجا این حرف ما نمیتونیم بزنیم. تو اینجا ما مسئله رو از باب قصد بحث به وجود آوردیم. قصد بحث شما بحث اسمی بود یا بحث به معنای حرفی بود؟ بحث اسمیه. فرقش با صیغه افعل اینه، بحث در صیغه افعل نسبت بحثیه بود، تو جمل خبریه نسبت بحثیه نیست. اینجا شما قصد بحث رو کردید، نه با نسبت، به قصد شماست، معنای حرفی نیست. چون معنای حرفی نیست قابل تقلید هست. اگر تو جمله خبریه شرطی اومد دیگه، شما دیگه مثل اون بحث نیست افعل دیگه نمیتونید بگید که نمیتواند قید وجوب باشد، حتما باید قید واجب باشه. اینجا میتونه قید وجوب باشه. فرقش مثلا یکی از فرق باشه.
اشکالی که بار خودی در معنای افعل نمیتونه،
اینا اینجا دیگه نیست. بله، اما این که معنی اینا یکی بوده باشه، اینم تمام
بحثو.
داله بر شدتش از باب این اینا میگن که میگن که این کنه و قضیه رو حتمیه گرفتن، یعنی میخوام میگن حتما باید واقع بشه. اینو با به عنوان داله بر شدت گرفتن.
من احساس کنم نرمیتی توش هست، یعنی در معنای
ام. حالا اون همون که همون مسئله ای که مقتضی، اخبار از وجود مقتضی به وجود مقتضا، همینو اصلا تو معانی بیان میگن که دلالت بر تأکید بر وقوعش داره. بحث ما دیگه تو امر دوم تموم شد. امر سوم بحث خیلی طولانیه، واجب تعبدی و توسلیه، که شاید یک ماهی طول بکشه تا واردش بشیم. من دیگه این بحث رو گفتم ختم بشه که به سر بحث برسیم که